بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، وصلى الله على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد.
برخی از تذکرات رو در جلسه پیش مطرح کردیم. دوستان التفات دارن که ما معمولا برای شروع در بحث مجموع پرسش هایی که اغلب تحت عنوان فلسفه فلسفه یا تاریخ فلسفه مطرح میشه معمولا مطرح میکنیم. حالا ما چون به خصوص برای این دوتا موضوع مهم از استادی دعوت کردیم و انشالله روزهای یک شنبه در خدمت ایشون خواهیم بود، من دیگه الان وارد اون دست از مسائل نمیشم. ولی اگر رفقایی اونایی که تعهد ندادن، اگر من که تشویق میکنم، تأکید میکنم اون دوستان هم در اون جلسه شرکت کنن، ولی اگر نمیخوان شرکت بکنن یا قبلا این بحث ها رو ندیدن از ما، دست کم 8 جلسه ابتدای بدایه رو ببینن، یه مقدار فضای ذهنیشون در خصوص فلسفه روشن بشه و بعد ورود کنن به مسائل. اگر حال و حوصله بیشتری دارن، باز فایل های مفصل تری فراهم اومده، اونا را میتونن رفقا تعقیب بکنن و ببینن. ولی مجددا تاکید میکنم همه دوستان، اینایی که تعهد دادن که فضا واضحه، رفقایی هم که تعهد ندادن، تاکید میکنم که بحثای روز یک شنبه رو جدی بگیرن، یادداشت بکنن، فکر بکنن، تأمل بکنن، تفسیرات این بحثا رو تو جای دیگه مورد مداقه قرار بدن. پس ما دیگه الان در این سری از بحثامون هیچ یک از اون مباحث رو محل گفتگو و بحث خودمون قرار نمیدیم. چند تا نکته جلسه دیروز مطرح شد، برای جلسه امروز هم دو سه تا نکته عرض بکنم تا بعد وارد خود کتاب بشیم. یکی از چیزها که رفقا با توجه داشته باشن، کتاب هایی هستش که میتونن در کنار متن نهایت الحکمه مورد توجه قرار بدن. اگر دوستانی با مباحثات ما آشنا باشن و با در ما آشنا باشن میدونن من تأکید شدید من رو متن خود درسه، متن درسی، این بسیار اساسی و مهمه و در درجه اول انرژی و توان باید همینجا مصرف بشه و در کنار این اون چرا که اهمیت داره مسئله تفکر در همه دانش ها، باید مسئله اندیشه و تفکر و تأمل کردن درونی جدی گرفته بشه در فلسفه مضاعف. دیروز عرض کردم فلسفه دانش دیگه هم اینجوری است، ولی فلسفه دانش تقلیدی نیست. ما نیومدیم که یه سری محفوظات و اصطلاحات و اینا رو یاد بگیریم و نفهمیم که چی شده، مثلا به چی اشاره داره، چیکار میخواد بکنه، برای این نیومدیم. پس بنابراین مجدد تأکید من این استش که متن درسی رو فوق العاده دوستان مهم بگیرن، یعنی جوری که بعد از اینکه نهایت الحکمه تمام شد، تمام متن نهایه از اول تا آخر دستشون باشه، قدرت مراجعه داشته باشن، بتونن ورق بزنن، بتونن بحث رو پیدا کنن. انواع فعالیت ها دوستان میتونن بکنن، فهرست تفصیلی بردارن، میگن یه کارهای انجام بدن که بر متن مسلط باشن. افزونه بر این که تسلط بر متن، حضور جدی در کلاس رو میخواد. حضور جدی رو من قبلا معنا کردم تو اون 9 جلسه ای که برای تبیین سیر تحصیل حکمت و عرفان اسلامی گفتم، که مرتبم تذکر میدم اون دوستان اون 9 جلسه رو گوش بدن. تو اونجا من توضیح دادم برخی از این ضوابط تحصیلی رو، توجه کردید؟ حضور فعال در کلاس، حضور گرم در کلاس، حضور گرم در دل بحث. مثلا حالا خوشبختانه یا هر چیز دیگه در نظر بگیریم، دوستان اینا در جنبهشون بیشتره. خب یه مقدار مثلا دوستانی که اون پشت نشستن یا به دیوار تکیه دادن، اونا نگن ما خیلی مثلا جدی نیست، مثلا توجه کردی؟ نه، مثلا اساسا این گونه نیست. اگه اینجوری تلقی داشته باشیم عمرمون رو تلف میکنیم. من تاکید من این هستش، توجه کردید؟ یعنی زمانی که میذاریم، فضایی که گذاشتیم و فرصتی که از این عمر بسیار ارزشمند جوانیمون میذاریم، این رو تلف خواهیم کرد. پس من همه دوستان چونه که جلوترن، چونه که وسطن، چونه که آقایان، همشون یک دست حضور گرم در بحث داشته باشن. حضور گرم در بحث رو تعریف داریم که اصلا اونجا مطرح هست، بحث رو پیگیری کنن تو کلاس. حالا اینکه مطرح خواهم کرد تو کلاس، وقتی بحثی مطرح میشه همینجور تعریف کنن، توجه کردید؟ و بلکه ذهنشون جلوتر بره. این سبکی اگه بخوان بحث و اون دستگاهی که ارائه میشه حواسشون نباشه، حواسشون پرت بشه، خب ضایع میشه اون بحث و اون بحث در جانشون نمینشینه. پس بنابراین من باز تأکید اصلی من رو متن خود کتاب، حل و فصل شدن مباحث کتاب، بعد با مباحثه، با مطالعه، با تفکرهای در واقع پی در پی، توجه کردید؟ همینجور آدم داره راه میره تو کوچه، خیابون، تاکسی، توجه کردید؟ مرتب باید فکر کنه راجع مسائل تا اینا بومی خودش بشه، مال خودش بشه، این بحثا مال خودش بشه. تأکید اینه. ولی چند حالا چون ما یه مقدار داره کتاب دوم فلسفی هستش، حالا میارزه یه مقدار کتابهای دیگر رو هم در کنارش ببینیم. ولی باز تأکید میکنم، این تأکیدی هم که میکنم مثل شمشیرهای دو پهلو میمونه، چون ممکنه بهانه بشه نه اون تفکر تأکید بشه نه این کار بشه. نه، این میگم تأکید مثلا میگم خیلی خوبه، اینم چیزه جز شرایط استاد خوب رو ایشون داره، چون میگه فقط این کتاب ببین هیچی نبین، توجه کردی؟ خب این با اثارات تنبلی و با این چیزها هم سازگاره. من منظورم این نیستا، این بلاز آموزشی متن باید حل بشه، توجه کردی؟ تمام نکته های متن باید حل بشه، تمام کلمات متن باید حل بشه. اگر هم حل نمیشه تکلیفش روشن بشه، یعنی من بدونم این کلمه حل نشده، خود اینم یه جور روشن شدن تکلیف مسئله است، توجه کردی؟ این سطح. حالا چون کتاب دوم است، حالا یواش یواش باید فضای ذهنی ما باز بشه برای آثار دیگر، کتابهای دیگر، حالا شد نظرات دیگر در خصوص این بحث. حالا به قدر زمان و وسعی که برای رفقا هست میتونن این مسئله که الان مطرح میکنم رو پیش ببرن. خوشبختانه نهایت الحکمه کتاب محوری در فلسفه شده و الان حواشی در ارتباط با نهایه نوشته شده. اون حواشی یا برخی از اونها گهگاهی میتواند محل رجوع و التفات رفقا و دوستان باشه. باز عرض میکنم بستگی به اون فرصت و وقتی که رفقا در این خصوص میذارن، اونا میتونه محل توجه باشه. افزون بر این و چیزی که بیشتر تأکید دارم این استش که ما بتوانیم این سه تا کتاب را در این دوره ها در کنار نهایه بیشتر ورق بزنیم. یکی کتاب شرح منظومه ملاحادی سبزواریه، این همون متن خود ملاحادی سبزواری که پیش از این متن درسی بوده و علامه هم تقریبا سعی کرده که بر ممشای اون کتاب تا حدود زیادی حرکت کنه. یعنی راحت میتونید بحثا رو پیدا کنید، خودم یه ورق بزنید تا بحثی رو پیدا کنید، خودش خیلی ارزشمنده، توجه کردید؟ پس یکی شرح منظومه ملادی سبزواری که حالا خوشبختانه با تصحیح از استاد علامه حسن‌زاده هم منتشر شده در 5 جلد، یک دوره کامل فلسفه، طبیعیات داره، منطق داره، بخش‌های مختلف حکمت عملی داره، چیز فراوانی داره، اخلاق داره، مفصل هست. حالا در هر صورت ما اون بخشی که البته کار داریم بخش‌هایی از شرح منظومه است. یکی شرح مبسوط منظومه شهید مطهریه، استاد شهید مطهری. شرح مبسوط منظومه استاد شهید مطهری تو آثار فلسفی جناب شهید مطهری یکی از آثار درخشانه. یعنی که دو تا اثر درخشان فلسفی از شهید مطهری بخواهیم گزارش بدیم، یکی درسای اسفارشونه که با اسمای مختلف منتشر شده، بحث حرکت و زمان اینها، و یکیش هم بحث شرح مبسوط منظومه ایشون هست. با شرح مبسوط منظومه و چیزی که عرض کرد، دوستان ما به تدریج هم در تصویر پیدا کردن مسائل با کارهای شهید مطهری آشنا میشن که در این بخششون موفق هست به حمد الله، و همین که به تدریج یه کارهای تطبیقی بین فلسفه خودمون و فلسفه غرب هم در اونجا هست، و خوبه که رفقا با همین شیب وارد این بحث بشن. حالا ما این شده که دغدغه‌های پیرامونی که برای کل این دوره 4 ساله داریم اینه که دست کم رفقا یک آشنایی قابل ملاحظه‌ای با این اندیشه ها هم پیدا بکنن، ولی این شیب ملایمش میتونه در همین شرح مبسوط منظومه حاصل بشه که از نگاه یک فیلسوف خودی وارد این بحث ها داره میشه و نکته های تربیتی که در اینجا وجود داره باید ملحوظ باشه. یکی این کتاب هست و یکی هم کتاب اصول فلسفه روش رالیسم علامه با حواشی استاد شهید مطهریه. خب این کتاب هم خیلی اهمیت داره. اگر دوستان بتونن در کل دوره‌ای که ما داریم تمام مقالات اون کتاب را با دقت مرور بکنن و بخونن، خب در اینجا ما توفیق خیلی خوبی پیدا خواهیم کرد. البته پیدا کردن بحث‌های مناسب هر چیزی که شروع می‌کنیم ممکن در اونجا بعضی جاش راحت‌تره بعضی جاش سخت‌تره، ولی بازم در واقع تقرر می‌کنن دوستان، مثلا وقتی که رفتن منزل، امشب رفتن منزل یا در این ایامی که پیش روی داریم، میتونن این کتاب‌ها یعنی شرح منظومه ملادی سبزواری و شرح مبسوط شهید مطهری، حالا چاپ‌ها فرق کرده دیگه، مثلا ما اون چاپ قدیمی چاپ جلدی داریم و متنوع شده تو مجموعه سایه نام هست، و اصول فلسفه روش رئالیسم رو یه تقرر بکنن، فهرستشو ببینن، یه بالا پایین بکنن، توجه کنید خود اینها هم اشتیاق انسان چیکار می‌کنه زیاد می‌کنه. توجه کنید یکی از خوبی‌هایی که درست کردن کتابخونه‌ها در اتاقاتون یا هر جایی که هستید داره همین هستش، مثلا کتابایی که می‌بینه برای انسان شوق تولید میشه که اینا رو مثلا به هر مثال بخواد یه نگاهی بکنه. حالا پس این سه تا کتاب به عنوان کتاب کنار کتاب نهایت الحکمه برای دوستان باشه، به اندازه فرصت‌هایی که کردن برخی از بحث‌ها رو مراجعه داشته باشن ببینن، چون ما در بدایه با اینکه اونجا بیشتر اصرار رو متن بود اونجا هم تذکر دادیم که رفقای ما شرح مختصر منظومه و یا مثلا شرح تجرید روی تبرقی در بحث امور عامه داشته باشن. این هم در واقع نکته آخری که میخواستم در این خصوص درز برسونم. الان باز نکته‌ای از این دست در ذهنم نمیاد و ما وارد اصل کتاب میشیم. کتاب رو خوشبختانه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه با یک مدخلی آغاز کرده بسیار ارزشمند. کارهایی که علامه طباطبایی در این مدخل انجام داده جزء افتخارات و نوآوری های ایشونه، نه اینکه مطالب فراتنده هست، این که به عنوان مقدمه آموزش‌های فلسفی این بحث‌ها مطرح بشه کاریست که ایشون انجام داده. حتما شرایط زمانی که ایشون به سر می‌برده و بحث‌ها و درگیری‌هایی که با اندیشه‌های غربی و اینها حاصل شد و برخی از اندیشه‌های خودشون داشت موجب شد که این مقدمه پردازش بشه. مشابه این مقدمه توی بدایه‌ام بود، منتها اون چیزی که در اینجا هست مفصل‌تر، ارزشمندتر و عمیق‌تر اینجا مورد توجه قرار گرفته. تمام مسائلی هم که ما تو مقدمه می‌کنیم از جنس فلسفه فلسفه است. تمام اون چیزی که ما در اینجا می‌خونیم، مثلا حالا اولین بحثی که ما داریم شروع فلسفه چجوریه، این یه بحث در واقع از جمله مباحث فلسفه فلسفه است. یا اصلا فلسفه تعریفش چیه؟ سر نیازمندی ما به فلسفه یا کارکردهای فلسفه چیه؟ موضوع فلسفه چیه؟ مسائل فلسفه چیه؟ غایت فلسفه چیه؟ و مهمتر که در بدایه بهش توجه نشده، روش شناسی کارهای فلسفی به چه شکله؟ اینجا متوجه قرار گرفته. سنخ مسائلی که در فلسفه میاد این چه سنخ مسائلی هستش و نسبت اونا با موضوع فلسفه به چه شکله، اینا بحثایی هستش که همشون اگر دقت بکنید همشون جزء مسائل فلسفه فلسفه هستش و ایشون در این مدخل که اون مقدمه ورود به بحث فلسفی ازش خوشبختانه مطرح فرموده. حالا ما هم به اندازه‌ای که در واقع رعایت خواندن کتاب نهایی بشه این بحث رو مطرح می‌کنیم. اولین بحثی که ایشون در این مقدمه وارد شده بحث شروع فلسفه است. ببینید شروع فلسفه چند تا معنا میتونه داشته باشه. حالا این مقدار یکم اینجا آروم آروم تر جلو میریم که ذهنها با آمادگی بیشتری ورود پیدا بکنه. بعدا یه مقدار در خیلی جا گرسیم سرعت کارمون بیشتر خواهد شد. شروع فلسفه چند تا معنا میتونه داشته باشه. مثلا یه بار میگید آغاز فلسفه، یعنی موضوع فلسفه چیه؟ اون یک جور در واقع معنا برای آغاز و شروع فلسفه است. گاهی از اوقات مرادتون از شروع فلسفه آغاز تفکر فلسفیه، یعنی سوالتون اینه که اساسا تفکر فلسفی در کجا میتونه شکل بگیره. حالا یا از کجا شکل میگیره یا میتواند در اونجا شکل بگیره. این هم یک معنا از شروع فلسفه است. هی واضح تر میشه، یه خورده بحث کنم واضح تر میشه. یک معنا از شروع فلسفه اینه که به لحاظ تعلیمی و آموزشی فلسفه باید از چه مسئله‌ای شروع بکنه، چجوری باید طرح آموزشی بده. من مثلا مال این قسم اخیر رو یک مثالی بزنم تا براتون روشن بشه. مثلا برخی از فیلسوفان و در رأسش جناب شیخ اشراق، با این که میدونید شیخ اشراق اولا این که موضوع فلسفه وجود باشه اصلا قبول نداره، این آغاز فلسفه از وجود باشه قبول نداره، به معنی موضوع فلسفه قبول نداره، و حالا این که خودش چه چیزی رو موضوع فلسفه میدونه بحثایی در اینجا هستش. ولی جناب حالا بازم این که شروع تفکر فلسفی هم چی باشه شیخ اشراق ورود به اینجا نکرده، ولیکن به لحاظ تعلیمی و به لحاظ این که کجا مناسبه که انسان از اونجا تفکرات فلسفی رو آغاز بکنه ایشون یه طرح داده و فلسفهشون بر اساس همین طرح پیاده کرده و اونم از بحث نفسه. ایشون میگه اولین نقطه‌ای که ما باید خودمون و دیگران را برای تفکرات فلسفی پیش ببریم تأمل در خوده. خب خیلی طرح خوبیه، توجه کردید؟ خیلی طرح خوبیه صدر و متعلین. حالا تو بحث مفصل تر انشالله با تفصیل بیشتر اینها گفته میشه با آدرس ها اونها. صدر و متعلین هم گرچه این سبکی آغاز نکرده ولی در جایی گفته میشه فلسفه رو اینجوری پردازش کرد و در واقع دوره معاصر ما به دلیل پاره‌ای از مشکلاتی که خصوصا حوزه معرفت شناسی ایجاد کرده و مسائلی که به وجود آورده، این تمایل که ما فلسفه را از مطالعه خود شروع بکنیم بیشتر شده. خود شیخ اشراق البته این که از نقطه نفس شروع کرده و خیلی هم خوش درخشیده، یک طرح از طرح‌های ممکنه شروع از بحث نفس رو پی گرفته. تونستم بشنم؟ یعنی بازم که شما میخواید محور رو نفس قرار بدید، مدل‌هایی از کار وجود داره. چون یک مدل رو اونجا بهش توجه کرده. طبیعتا من به اونو نمیپردازم. توجه دارید دیگه. یک بحث آزاد نیست شما هر جور بخواید گفتگوها رو پیش ببرید. میخواستم نشون بدم نگاه کنید با این که موضوع فلسفه را شیخ اشراق نفس نمیدونه. توجه کردید؟ حتی اگر دقیق بشین در کارهای ایشون نمیخواد بگه تفکر فلسفی اساساً و ضرورتاً و منطقاً باید از اینجا شروع بشه، اینم نمیگه. ولی به لحاظ تعلیمی آموزشی یا به لحاظ نقد خوبی که میشود زد تا به دامنه مباحث فلسفی انسان برسه ایشون بحث نفس رو پیشنهاد کرده. پس خود این یه بحث جالبیه، چجور فلسفه باید آغاز بشه. اولا این چند تا معنا داره. مثلا فرض کنید که شما یه وقتی ناپرهیزی کردید، گفتید ما چند سال داریم فلسفه میخونیم، بیایم در دنیا یه چیزی مصنوع شده به نام فلسفه برای کودکان. ناپرهیزی کردید، گفتید که ما از این کارا مثلا انجام بدیم، یه خدمتی به جامعه اسلامی مثلا داشته باشیم. اون وقت باید تفکر بکنید که به لحاظ تعلیمی من اگر میخوام با بچه‌ها سر کار داشته باشم و اندیشه فلسفی به اونا بدم چجوری باید آغاز بکنم. مثلا آیا اندیشه علیت جای خیلی خوبیه؟ توجه کردید ممکنه بحث نفس چیز جالبی نباشه. آیا از بحث علیت که یک مسئله فطری بشر هستش اونجا درگیر بکنم ذهنشون رو با تأملات فلسفی چیز خوبیه؟ اینو کاملا قابل مطالعه هست، توجه کردید؟ پس بنابراین ما یه بحث داریم به نام شروع فلسفه و این شروع فلسفه معانی متعدد داره. اون چی که الان اینجا علامه طباطبایی مد نظر داره و حالا یک کار مهمی اینجا صورت گرفته که با دوستان حالا دوباره توجه داشته باشن اینجا رو، اون چی که من فکر میکنم علامه این داره اینجا انجام میده این هستش که شروع فلسفه به معنای موضوع فلسفه و شروع فلسفه به معنای آغاز تفکر فلسفی به نحو منطقی، یعنی به نحو منطقی ما حتما باید همینجوری شروع کنیم، و شروع فلسفه به نحو تعلیمی، هر ستا رو علامه طباطبایی در یک نقطه گرد آورده. یعنی بیان علامه طباطبایی نتشه جایی که من دارم شروع میکنم هم شما با موضوع فلسفه آشنا میشید، هم شما افزون بر این معنا من نقطه ای رو بحث می کنم که اساسا تفکر فلسفی منطقا از همین جا باید شروع بشه، افزون بر این به لحاظ تعلیمی هم من فکر می کنم که فلسفه باید از اینجا آغاز بشه. توجه کردی؟ خب حالا علامه طباطبایی در این بحث در بخش هایی در واقع بر تراث ما تکیه زده، من انشالله عرض خواهم کرد که صدرالمترین کجا این بحث داره، ولی سبک کار علامه طباطبایی به حسب مقدار تتبعی که صورت گرفته سبک کار علامه طباطبایی کاملا نوآورانه و ابتکاری هستش و من خیلی تحسین میکنم. توجه کرد؟ بله، یک سری انشالله من عرض خواهم کرد اون نقطه حساس فر رو میشد ایشون اون نقطه ها رو، من میدونم ایشون میخواست این کار رو بکنه ولی اونها رو ابراز نکرده، باید از دل این عبارت کشید بیرون، ولی قطعا اون نقطه ها ملحوظ نظر جناب علامه طباطبایی هست. حالا علامه طباطبایی که این نقطه شروع رو میخواد مطرح کنه، پس نقطه شروعی که علامه تر میکنه هم نقطه شروع به معنای موضوع فلسفه است، هم نقطه شروع به معنای آغاز تفکر فلسفیه، هم نقطه شروع به معنای وجه تعلیمی فلسفه هسته. به اتفاقا به نظر میرسه که ممکنه این برای مثلا فرض کنید که برخی از ذهنها مناسب نباشه و یه مقدار سخت باشه، ولی آدم احساس میکنه که از اون نقطه بنیادین شروع کرده و به لحاظ تعلیمی هم این جور شروع موجب عمق بسیار قابل ملاحظه‌ای در مسائل فلسفی میشه که ما اینا رو بعد از ملا صدرا ایشون الهام گرفته از ملا صدرا، ولی خب گرچه ملا صدرا به این سبک عبارت پردازی نکرده، توجه کردید؟ ولی صدرا مطلقین که اینجوری آغاز کرده و ایشون الان داره یه افسودگی هایی در اون مسئله داره بروز میده، وقتی انسان این سبکی شروع میکنه آدم احساس میکنه و حتی میتونه استدلال بیاره که این از بنیادین ترین نقطه آغاز کرده تأملات فلسفی را. پس بنابراین علامه طباطبایی این فضا رو داره پیش میکشه. حالا در اینکه شروع فلسفه رو که الان علامه میخواد مطرح بکنه، اگه ما تأمل بکنیم، اگه دوستان یادشون باشه ما پیشترها میگفتیم دو تا طرح در اینجا هست، ولی وقتی عمیق میشیم یه مقدار عبارتها رو بالا پایین میکنیم اینجا متوجه میشیم. حالا من سه تا طرح رو از علامه طباطبایی در اینجا مدرک رسمی داریم که به ایشون استناد بدیم، ولیکن یک طرح دیگر هم هست اون رو باید جستجو کرد در کارهای ایشون پیدا کرد، ولی اون طرح هم قابل عرضه است. پس مجموعاً ما الان میخواییم نقطه شروع فلسفه رو آغاز بکنیم به سبکی که علامه طباطبایی دغدغه داره. منظور سبکی که علامه طباطبایی دغدغه داره چیه؟ اینه که آغاز تفکر فلسفی از اینجا باشه، این که موضوع فلسفه باشه، این که به لحاظ تعلیمی هم بخواد از همینجا شروع بشه، این مد نظره. این هدف را علامه طباطبایی در سه تا طرح پیگیری کرده، در سه تا طرح پیگیری کرده و همه این سه تا طرح تو عبارت علامه شاهد داره، گرچه یک طرح هم میشه اضافه کرد که به نظرم میرسه، حالا من دیگه نگشتم، ولی فکر میکنم که در عبارت علامه میشود پیدا کرد اون تر رو. ببینید یک تر همونی هستش که ما در بدایه خوندیم و من بارها این رو عرض کردم که با نفی مطلق سفسطه ما فلسفه رو آغاز کنیم. حالا دوستان از آن دارن، ببینید یه جور، حالا ما ببینید توجه داشته باشید، یه جورم اگر عزیزانی با فلسفه غرب و این آشنایی هایی هم داشته باشن متوجه باشید پایگاه نظر فیلسوفان ما هم چیه اینجا، توجه کردید؟ یعنی فیلسوفان ما چه اعتقادی در این زمینه دارن. من قبلا هم تذکر دادم، در جای دیگه هم مفصل تذکر دادم، فیلسوفان الان علامه طباطبایی اومده از نفی سفسطه میخواد شروع کنه، منتها چهار طرح داره که الان عرض میکنم، از نفی سفسطه میخواد شروع کنه، ولی مواظب باشین حتی این تصریح به این سبب تو کارهای صدرا متعلقین هم نیست. صدرا گفته که باید از موضوع فلسفه شروع بکنه، موضوع فلسفه یه اصل واقعیت، ولی ایشون یه کاری کرده گفته برای به دست خوب دوستان توجه بکنن، برای به دست آوردن اصل واقعیت باید مقابلش را مطرح کنیم، مقابلش فلسفه است. شما وقتی مقابلش را مطرح میکنی، من چیزی که خیلی تاکید دارم و علامه من میگم در ذهن کاراش آورده ولی تصریح نکرده، اینه که ما را میخواد به یک شناخت خوبی راجع به موضوع فلسفه بکشونه، یعنی تصور خوب و تصدیق خوب میخواد بشه. میدونید که هر علمی شروع میشه باید ما تصوری و تصدیقی راجع به موضوع اون علم داشته باشیم. با توجه به بحثی که ما در ادامه داریم، فلسفه دیگه دانش پیشین نداره، لذا موضوعش رو وقتی میخواییم کار بکنیم یه حساب کتاب ویژه‌ای داره، برخلاف دیگر دانش ها که موضوعاتشون در علم برتر مورد توجه و بررسی قرار میگیره، بعد اون علم برتر میاد موضوع تحویل دانش پایین‌تر میده و کاراش رو ادامه میده. در فلسفه با توجه به نکته ای که فیلسوفان ما دارن و الان در ادامه همین مطلب میاد که فلسفه علش میفهمون اعمال منجا میرسم به تعبیر بهتر اینه که بگیم اعلى العلوم، همونجوری که فیلسوفان دیگه گفتن اعلى العلوم، دیگه موضوع او یک داد و ستد دیگه باید باش بکنیم، چون علم دیگری قبلش وجود نداره تا راجع به موضوعش بحث بکنه. لذا ما وقتی که در ارتباط با موضوع فلسفه قرار میگیریم، لذا میگن که موضوع فلسفه تصوراً و تصدیقاً بدیهیه و بیینه و حالا ما میخوام بگیم اولیه. علامه طباطبایی برای اینکه این همین همین موضوعاتی که مکرر در آثار صدر اومده، در آثار کتاب اومده، علامه طباطبایی برای اینکه این خوب جا بیفته گفته شما مواظب باشید ما از نفی سفسطه به اینجا میرسیم. به نظر من کار بسیار عالی است، یعنی بهترین راه به دست آوردن تصور صحیح و عمیقی از موضوع فلسفه که وجوده همین طریقه. من در بدایم این کوشش رو کردم، اینجا این کوشش رو میکنم، تلاش دارم که دوستان به یک تصور خوبی از موضوع فلسفه که وجود هستش برسن، و این مرهون تلاشی است که علامه طباطبایی اینجا عرض کرد. علامه طباطبایی از نفی مثلا شما وقتی اسفار رو شروع میکنید، انشالله اون جلد اول اسفار رو شروع میکنید، سازمان همونجا شروع از موضوع فلسفه شروع کرده، از وجود شروع کرده، اتفاقا گفته تصورش چیه، تصدیقش چیه و بعدی همین رو گفته، ولی اصلا این احساسی که در بدایه و نهایه پیدا میکنید از موضوع فلسفه رو پیدا نمیکنید، به دلیل اینکه تقابل با اندیشه مقابل نداده. توجه کردید؟ اینا رو میگم شما اون بحث تعلیمیش هم لحاظ کنید، که به لحاظ بحث تعلیمی هم چرا خوبی که از این نقطه شروع بشه، به لحاظ تفکر منطقی هم باید از اینجا شروع بشه، و از منظر اینکه موضوع فلسفه هم همین هستش باید از اینجا شروع بشه. علامه طباطبایی از نفی سفسطه آغاز کرده و این مدل کار به ما روشنایی خیلی خوبی میده، به لحاظ تصوری توضیح میدم اینا رو، همه توضیح میاد، به لحاظ تصوری و تصدیقی راجع به موضوع فلسفه ما میده و آغاز خوبی برای اندیشه های فلسفی هستش. حالا که این سرزده شد، حالا الان باید برم اون چهار تا تر رو بگم. و حالا که علامه اینجوری آغاز کرده، بحث کردم، شما نگاه کنید شرح منظومه رو نگاه کنید، کار خود ملا صدر رو نگاه بکنید، این سبک از کار سابقه نداره. معمولا فیلسوفان ما مسئله سفسطه را در بحث علم مطرح کردن، یعنی مطالعات ادراک شناسی و اینها رو تو بحث علم مطرح کردن. به لحاظ نفس العملی بحثای مطالعه راجبه دیدگاه های سفسطه و اقسام و شعبش و مطالعه راجبه اینها در دو جا قابل تره، یکی در شروع اصل واقعیت، یکی در بحث علمه. الان علامه همین معنایی که در تثبیت اصل واقعیت از نفی سفسطه شروع میکنه و این به نحوه غیر تصریحی در کار فیلسوفان ما هست که آورده قشنگ تصریحی در ابتدای فلسفه داره چیکار میکنه؟ مطرح میکنه. و اگر مثلا ما فرصت مشبهی میداشتیم اینجا یه خورده با درگیری‌های جدی‌تری با اندیشه‌های معرفت شناسانه دیگری پیدا می‌کردیم. این نکته رو بگم باز به اون چارچوب برسن. ببینید بر اساس دیدگاه حکمای ما اساساً مطالعات معرفت شناسانه‌ای که امروز باب شده خصوصاً اون بحث‌های اصلی معرفت شناسی، اون معرفت شناسی خیلی وسیع شده، بسیاری از اون بحث‌های فلسفی ما توجه کردید که در کتاب‌های فلسفی معرفتی اینا مفصل آمده، ولی اون پرسش بنیادین معرفت شناسی که راجع به اصل اعتبار علم و تحقق علم و معرفت که داره بحث میکنه از نظر فیلسوفان ما اینا اصلا دانش نیست. من قبلا هم گفتم و دوستانم خوب تعامل، اینا پیشادانشه، پیشدانشه. و اگر به این بحث توجه بکنن دوستان، اون وقت خواهند دریافت اگر ما یه زمانی خواسته باشیم مطالعات معرفت شناسانه را بندازیم، سبک کار در مباحث معرفت شناسی با سبک کار متعارف علوم فرق میکنه. همیشه این تاکید میکنم، فکر میکنم التفات به این بحث میتواند کدهای خیلی خوب برای مطالعات معرفت شناسانه بده که انسان دچار تحیرهایی رو که عمدتاً ما مشاهده میکنیم و اغلب مشاهده میکنیم دچار اون تحیرها نشه. باید مواظب باشه وقتی میره تو اون مسائل بنیادین معرفت شناسی فکر میکنه، چون مطالعه راجع به دانشه، در دانش نیست. حالا این کلمه درست باشه، بر دانشه. توجه کردید؟ بر اصل دانش دیگه نمیشه خودش رو دانش حساب کرد. بله بعدها که رفتیم جلو و اصل دانش رو قبول کردیم، اشکال نداره از منظر ما مثلا این رو یک دانش حساب بکنیم، ولی جوهر اون کار مطالعه دانشی نیست، مطالعه پیشادانشیه، درباره دانشه، درباره معرفته. توجه کردید؟ حالا باز یک نکته دیگه اینجا نیاز نیست که به اونا بپردازیم. فیلسوفان ما این اعتقاد دارن و تا کنون حتی بعد از آشنایی با مکاتب فلسفه غرب شهید متقی همه همین رو قبول کردن. توجه کردید؟ و به نظر میاد همین حق باشه و رو همین منش باید پیش رفت. منظور این نیست که ما بحث‌های معرفت شناسی مطرح خیلی باید مطرح کنیم، ولی از پایگاه تراث خودمون باید حرف بزنیم، از پایگاه اندیشه‌هایی که داریم، اتقانی اندیشه‌ها برای ما روشن شده، از این ناحیه باید به این بحث بپردازیم. یه چیزی رو داخل پرانتز بگم، اینو مواظب باشید، ما یکی از مشکلاتی که داریم الان زمان بسیاری از تلاقی‌ها و برخوردها ما با تمدن غرب و دنیای غرب هستش، یکی از چیزایی که باید مواظب باشیم و این تجربه زود به دست نیامد این هستش که ما نباید در زمین اونها با اونا بازی کنیم. توجه کردید؟ ما نباید ببینید مثلا نگاه کنید، ما الان میگیم که فرض کنید ما مثلا روانشناسی اسلامی چی داریم، نمیدونم جامعه شناسی اسلامی چی داریم، چی اسلامی چی داریم. این بحثا مطرحه. اگه دقت کنید ما رفتیم تو زمین اونا، چون اصلا تقسیم بندی جغرافیای دانش رو قبول کردیم حرفای اونا رو. توجه کردید؟ در حالی رو که ما اصلا به لحاظ نگاه ما به نیاز بسته نیازمندی های انسان، ما باید خودمون بیاندیشیم بگید شاخهای علوم اینه. همین کار رو در تمدن اسلامی انجام دادن و بسیاری از اون چیزهایی رو که ما میگیم مثلا روانشناسی کذا کذا کذا، چون ما تو این تقسیمات تو تراثمون مشاهده نمی کنیم، فکر میکنیم که تویی هستیم، نداریم. اینجور نیستش که اونا یه تقسیم بندی خاص خودشون رو داشتن، یک روال خاص خودشون رو داشتن. اگر برید تو زاویه دید اونها نسبت به انسان و جهان و علم مطالعه بکنید، یعنی تقسیمات کردن، نمیگیم همه جا رو تو کامل پیاده کردن، حالا بحثایی هم دارن، به یه زاویه دیدی توجه نکردن، اونم قبول که ما باید اندیشه بکنیم. ولی این واضح باشیم، ما نباید بریم، بلکه باید زمین بازی رو عوض کنیم. عوض کنیم منظور این نیست که یا از اول تصمیم یه عوض کنیم، نه، بشینیم فکر بکنیم، اگر دیدیم این زمین بازی درسته بیایم تو این زمین بازی بازی کنیم، راجع به خود زمین بازی هم فکر بکنیم، الان مثلا مطالعاتی که الحمدلله تا حدود داره صورت میگیره توسط اندیشمندان ما و اغلب تو دانشگاه توجه نمیشه، تو دانشگاه راجع به اون علوم کار میشه، ولی راجع به اینکه اینا چه دانشهایی هستن، تعریفشون چیه، دارن چه کار میکنن با ما، اینا یه مطالعاتیه که باید انجام بگیره. توجه کردی؟ و یکی از بحث اساسی همین. حالا مثلا ما میگیم معرفت شناسی، مواظب باشین نباید بریم تو زمین اونا بازی کنیم، باید برگردیم تو فضای کار خودمونی از بنیاد. بله کاری باید بکنیم که ولی او هر چی سوال داره بتوانیم جوابش اینجا چیکار بکنیم، پیدا بکنیم. هر پرسشی داره، هر دغدغه‌ای داره، هر چالشی بشر تاکنون پیدا کرد اینجا حل بشه، ولی ما خودمون باید تنظیم بکنیم خودمون رو. من عرض کردم خودمون نه از اول شمشیر جنگ مثلا بلند کرده با دیگران، نه منظورم این نیست، منظورم این است که ما فکر بکنیم بگیم این درسته، مثلا این شاخه کاری که به لحاظ دانشی درست کردن مثلا این درسته، رو بگیم راجع به مسائل بیان بگیم حتی طرح مسائلش هم خوب بوده مثلا، اینو بفهمیم و قبول بکنیم، مجتهدانه باید وارد کار بشیم. حالا در اصل مثلا فیلسوفان ما یکی از چیزاش همینه که معرفشون تو اون پوزیشن بنیادینشون دانش نیست، پیشا دانش، به نظرم پیشنهادهای مهمی این مسئله در ارتباط با مطالعات و پژوهش‌های معرفت شناسانه میتونه برای ما داشته باشه. حالا برگردیم به بحثمون. ما عرض کردیم که علامه طباطبایی از نفی سفسطه ورود کرده. اصل بحث ما اصل واقعیته که فیلسوف ازش شروع میکنه، ولی علامه اینجوری شروع نکرده، از نفی سفسطه آغاز کرده و کار بسیار عالی انجام داده که عرض کردم. حالا برای اینکه این معنا جریان پیدا بکنه، چهار طرح قابل عرضه و مطالعه هستش. چنانچه من عرض کردم مثلا اگر شیخ اشراق آمده تو بحث تعلیمی از نفس شروع کرده، یه مدل از مطالعات نفسی رو پیاده کرده تا بحث فلسفی رو جریان بده، مدل‌های مختلفی هم قابل عرضه هست. مثلا یه مدلی که همیشه به ذهن میرسیده این استش که ما بیایم وقتی مراجعه به خودمون کردیم و چون این یک نقطه تلاقی خیلی خوب هستی شناسی و معرفت شناسی، خیلی از پرسش روی معرفت شناسی هم اینجا مطرح نیستش، به یقین خیلی بالایی نقین 100% اینجا وجود داره بدون هیچ گونه شک و شبهه اینجا هست، ما اول بیاییم تمام بحثای فلسفی رو اول در خودمون پیاده کنیم. توجه کردیم؟ مثلا غفل همینجا بفهمیم، حرکت رو همینجا بفهمیم، چون اینجا ما مصادیق تمام اون مفاهیم را به علم حضوری برش اشراف داریم، خیلی مطالعه خوبی میشه. مثلا مسائل علیت رو از همینجا آغاز کنیم، چون ما مثلا مسائل وحدت و کثرت رو از همینجا آغاز کنیم. آقا وحدت منو که میگیم، مثلا من لذت تاکید میگم دوستان یه دور فلسفه دیده باشن، الان دیگه دست ما یه خورده بازه، میگیم وحدت و کثرت، میگیم قوه و فعل، میگیم علیت، بحث دیگه مطرح میکنیم، جوهر و عرض. توجه کردید؟ ما به دلیل اینکه دوستان یه دور کتاب رو تهیه کردن الان برای ما راحت تر هستش و ما با این احتساب کار میکنیم با هم دیگه. ببینید یک مدل از طرح شروع از نفس اینه که آقا همه بحث‌های فلسفی رو بریم اینجا پیاده بکنیم، خیلی مفیده. مثلا چه فایده داره؟ ما اولا این صرف مفاهیم رو خوب میتونیم لمس کنیم و چون مصادیق اینها در درون خود ما هستش بهتر قابل حل و فصله. و جالب اینه که اون مدل های دیگر پردازش به مباحث فلسفی هم هر جا که گیر کردن میخوان تصویر و تصدیق خوبی بدن، باز مراجعه میدن به چی؟ به نفس، به بحث‌های نفس مثلا مراجعه میدن. خب در مسائل دینی، تأکید دینی هم که بحث معرفت نفس این همه تأکید شده، خب یه پایگاه خود این مدلی شیخ اشراق پیاده نکرده، شیخ اشراق از مدل دیگه رفته، یه سبک دیگه ان شاءالله در جای خودش باید دوستان پیگیری کنن، ولی این مدل هم قابل جریان. پس ببینید یک چیزی که ما به عنوان شروع فلسفه مطرح میکنیم، نگه یک طرح داشته باشه، ممکن طرح مختلف داشته باشه. الان ما بحث علامه رو که مطرح کردیم با نفی سفسط فلسفه آغاز میکنیم، این مدل های مختلفی میشه. خود علامه طباطبایی سه مدلش رو مطرح کرده. یک مدلش چیه؟ یک مدلش اینه که همونجور که در بدایه مطرح فرمودن، ما با نفی مطلق سفسط فلسفه رو آغاز کنیم. حالا من اگه بخوام خیلی مفصل کنیم مفسود میشه چندین جلسه اینجا وایسیم. این کار خیلی طبیعیه، از سرمایه های فکریمون استفاده کرده، خیلی ما رو جلو میبره، این مزایا رو داره، گرچه مخاطبین ما رو یه خورده چیکار میکنه؟ محدودتر میکنه. تو اون تر چی بود؟ گفتیم سه تا رکن داره، همون تصریحش تو بدایه اومد، من واقعیت دارم، خارج از من واقعیت داره، فی الجمله خارج از من واقعیت داره، سه من می توانم به خارج از خودم اطلاع و علم پیدا بکنم. این سه تا اصله. خب شما که این کار رو بکنید، در واقع شما از جرگه سفسطه بالکل خارج شدید. تراجع کردیم دیگه، ما این وطن که دیگه سفسطه نداریم، بقیه چیز تو بستر علم دارید کار میکنید، هیچ مدل از سفسطه اینجا دیگه وجود نداره. تراجع کردید؟ چون این بحثی رو که در ارتباط با سوفسطاییان و اینا مطلب سوفسطاییان که میگیم الان تلویزیون مثلا میشه دوستان ممکن جای دیگه دیده باشن اینو روشن. ببینید حالا بحث توجیه باز من میدم اینها. ببینید مثلا برخی ها گفتن که آقا من واقعیت دارم، خارج از منم تلویزیون واقعیت داره، و برای چی این کار بکنن؟ واضحه، توجه کردید؟ واضحه. ولی از کجا که اینایی که من یافتم عین همونی باشه که در خارج از من هست؟ این خیلی طرفدار داره در دنیا، شاخه‌های متعددی زیر مجموعه این هستن. این یک مدل. حالا یکی چی میاد میگه نه، من واقعیت دارم، اینو نمیتونم با خودم نمیتونم تصدیق بکنم، این من واقعیت دارم، اما از کجا اصلا خارج از من واقعیت داشته باشه؟ همه اینا تخیله، اصلا همه شما رو من اینجا ساختم تو ذهن خودم. توجه کردید؟ شما منو ساختید این جلو دارید این حرفا رو مثلا داره میزنه. توجه کردم؟ بعد اینا میزنه اینا شگفت زدن میشه گفتن اینا رو. توجه کردید؟ من که اینجا نشستم دارم این حرفا رو برای شما میزنم، اینا رو خودتون درست کردید. منم که اینجا نشستم همین هم که من میگم همین خودتون درست کردید. توجه کردید؟ اونا هم خودتون درست کردید. تا همین هم که میگم اینا هم خودتون درست کردید، هر خودتون درست کردید. ذهن انسان درست کرد. تازه مثلا انسان قلبه غافل میشه، میگه ببینید نگاه به هممون همینجوری هستیم ها، هممون که هممون من مدرجه، فقط من. توجه کردید؟ فقط من میشه. حالا اگه جوری فقط من، خب این یه مقدار سفسطه‌ش چی شده؟ شدیدتر شده. درسته؟ یه چیزی جلوتر میره میگه اصلا من کیم؟ من اصلا انسان متواضعی ام. توجه کردید؟ نه باید انسان خودشو به حساب بیاره اصلا، من اصلا قابل اعتنا نیستم مثلا. درسته؟ میگه اصلا من کی هستم؟ من اصلا هیچ تو پوشه، اصلا هیچ واقعی هست. خیلی سخته. توجه کردید؟ اصلا چه تصویری میشه باید انسان بده؟ خیلی سخته. توجه کردید؟ همه اینا موهومات یا موهوم و هم اینا چی کار باید بکنه؟ توجه کردید؟ خب خیلی شدید شده، خیلی شدید شده. اینها هم حالا اگر هم باشن که الان میفهمم اصلا چنین چیزی واقعیت نداره، فقط تو لفظ این حرفا زده میشه ولی واقعیت نداره، یعنی باور نداره، فقط به لغلغه زبان میگه با انگیزه های متعدد که قبلا هم یه مقدار راجع بهش گفتگو کردیم در بدایه. خب اگر این معنا اتفاق بیفته، یک سوفسطایی خیلی شدید و مطلق ما داریم که ایشون اومده مطلق واقعیت را نفی کرده. توجه کردید؟ یک طرح اینه که آقا ما اینقدر حوصله نداریم که با این بشینیم اینقدر بحث بکنیم، تازه بحث هم که نمی‌تونیم بکنیم، ما باید مثلا باهاش کار بکنیم، انواع کارهایی که باید انجام بدیم باهاش. توجه کردید؟ من حوصله این ندارم. آقا خودت قبول داری نداری؟ میگه ندارم. میگه خدا حافظ، من با شما کاری ندارم. اگه میگه من خودم قبول دارم، میگه خب باشه بسیار خوب. میگه چی واقعیت خارج این من که باهات صحبت می‌کنم، منو قبول داری یا نداری؟ اگه میگه من تو رو قبول ندارم، دیگه خیلی روشنه که خودش اگه قبول نداره که هیچ چلا، میگه من تو رو قبول ندارم. توجه کردید؟ ولی که این شوخی میکنم که در حال میشن دوستان. حالا تو مرحله دوم میگه حالا خودتو قبول داری؟ منو قبول داری؟ میگه که من نه، تو رو قبول ندارم. همون گفتم هست سوال، میگه من قبول ندارم، من چه بحثی باید بکنم؟ هر بحثی بکنم میگه که مثلا بعد گفتگوی نخواهد شد. توجه کردی؟ اینجا هم ما باش خداویزی میکنیم، میگه آقا من خودم هم قبول دارم، تو هم قبول دارم، فل جمله هم به اشیاء بیرون از خودمون چی؟ این رو هم قبول دارم. ولی از کجا معلومه که این چیزهایی رو که من از خارج اطلاع دارم دقیقا مطابق باشه با اون چرا که در واقع و خارج؟ ممکنه یه جوری دیگه باشه، اینجوری برای من نمود پیدا کرده، اینجوری من پدیدار شده به امثال این حرفا، اینجوری شده. خب اگر این حرف رو بزنه الان تو طرح اول میگیم آه من موضوع بحث با شما چی؟ ندارم. اگر قبول داری خودت را، که از کردن فیلسوفان به نحو عام همین روش رو طی کردن، اگر قبول داری خودت را، قبول داری واقعیت خارج از خودت را، قبول داری که میتونی راهی به واقعیت از خارج از خودت داری، بله اینجا یه چیز دیگه مطرح میشه به عنوان خطاهای در ادراک. توجه کردید؟ که ما خیلی از اوقات خطا میکنیم. خب اون وقت برای اینکه این خطاهای ما پوشش داده بشه، ما و حاضر هستیم با شما بحث بکنیم. بله وقتی حاضر هستیم با شما بحث بکنیم، مدل های از بحث میتونید داشته باشیم. مثلا من میخوام با شما مدل بحث فیلسوفانه داشته باشم. توجه کردید؟ یعنی راجع به اون چیزی که موجود هستن، راجع به اون چیزی که موجود نیستن، قواعد قوانین عامی، چیزایی به دست شما بدم که شما این بحثا رو مورد مطالعه قرار بدید. مفاهیم عام و پرسش‌های خیلی کلان هستی رو با هم بحث کنید. یکی دیگه میگه نه من مثلا میخوام راجع به این بحث بحث کنم. یکی دیگه میگه راجع به اون بحث میخوام بحث کنم. این بحث هست. نه تنها آغاز فلسفه است، بلکه آغاز همه علوم هم هست. توجه کنید ما رو تو فلسفه داریم کار می‌کنیم. توجه کنید اینجوری. پس این یک طرحی است که علامه طباطبایی تصریح کرده به این سه تا بند در کجا؟ در بدایت الحکمه تصریح کرده. حالا انشالله میرسیم تا دو تا طرح دیگری که در کلمات علامه است و یک طرح دیگری که باید در کنار اینا بگیم تا مسئله شروع فلسفه رو نگاه کنیم. من اینجا تاکید میکنم با یه مقدار تعنی بیشتر حرکت میکنم. دوستان اگر در بدایت دقت کرده باشن فکر میکنم اینجا نقطه حساس کار در حل و فصل اثرات وجود و تشکیک و چیزای دیگه است. اینجا حساسه که باید روشن بشه. و السلام علیکم و رحمت الله.